امام شهیدمون هست هم بتونیم این خدمات رو بدیم و شرایط رو داشته باشیم که بتونیم این خدمات به صورت ویژه باشه. لذا این هم دسته سوم خدمتی ماست که داره ارائه میشه و دنبال میشه. دسته چهارم خدمت ما خدماتیه که اضطراراً اتفاق میفته، مثل آتش نشانی و اینها، که اینها همه باز برقرار کنار اون یک کار علاهدی هم داریم. جنگ کار ما نیست، جنگ یک کاریه کنار کارهای دیگه ما. و امروز خب بسیار پررنگه و همه ظرفیت‌های ما بعضن امکاناتمون در واقع تو مناطقمون گسیل داشته میشه برای اینکه ما چیه، ما به سرعت بتونیم سر صحنه برسیم، تعیین تکلیف کنیم، اگر اتفاقی رو رقم خورده بتونیم خدمت شما عرض کنم که رسیدگی به مردم بکنیم و بتونیم شرایط رو به سمتی ببریم که فضل الهی این شرایط شرایطی باشه که اطمینان برای مردم ایجاد بشه که نهایت خدمت رو ما داریم در واقع اون چی که دستمون برمیاد به خدمتگزارشون هستیم این کار رو انجام میدیم. مناطق مختلفی هم، من منطقه 6 بودم، منطقه 2 بودم، منطقه 1 بودم، منطقه 4 بودم، منطقه 15 بودم، منطقه همینجوری مناطق مختلف، مثلا من 5 6 تا منطقه صبح رفتم، یا روزهای قبل سایر مناطق رو میریم، از نزدیک هم میریم، با مردم هم صحبت میکنیم و الحمدلله این چرخ خدمت وجود داره. و به دشمن صهیونیستی آمریکایی هم میگم که تا وقتی که خون امام شهیدمون در رگ و پی این مملکت جاری و ساری است که این تا ابد خواهد بود، او به جایی نخواهد رسید. و این غلطای زیادی رو که بعضن به زبون میارن و در واقع تقاضاهایی رو که بیان میکنن، اون اثر 30 سال خودشونه و در واقع انتقام همچنان پاورجاست.
آقای دکتر ژاکانی، نقاط رو که شنیدیم و البته شدت و حدت خدمت رسانی رو توسط فرزندان ملت در شهرداری مناطق
یادم رفت، ببخشید خانم. یه بخش هم بخش بعدشه، برای سازندگی هم اون خدمت ششمیه است که ما از جنگ داوود زاده شروع کردیم. برای سازندگی که من فراموش کردم خدمتون بگم، نکن الان ما تا شهیدی مجروحی و فرد زنده ای در ابنیه باشه و ابنیه رو به در واقع استحکام از جهت ناپایداری در واقع رفع ناپایداری بکنیم، به استحکام برسونیم، وظیفه ما بود در جنگ 12 روزه. بعد جنگ 12 روزه ما وظیفمون این شد که
در ساخت و سازها هم
داوطلبانه گفتیم که آقا این کار رو، این کار بزرگ بدید، این خدمت ما انجام. الان هم با طیب خاطر به دولت محترم عرض میکنم که این کار کار شهرداری است و شهرداری با افتخار این کار رو قبول میکنه. و لذا ما شروع کردیم در واقع فرمهایی رو که آماده داشتیم، یک مجموعه مأموریت‌هایی رو دادیم که امروز پیگیری کردم دیدم که این مأموریت شروع نشده. این مأموریت به سرعت شروع میشه تو روزهای آینده و هر خسارتی که به منزل بخوره، هر شرایطی که اتفاق بیفته، خدمت شما عرض کنم که ما این رو ارزیابی میکنیم. و سری قبل بخشش رو دولت محترم قرار بود انجام بده، بخشی رو ما. این سری هم باز اون تقسیمات رو بین خودمون با دولت محترم خواهیم کرد. اما ساخت و ساز خانه ها موضوع در واقع مجموعه اسکان خانوارها، مجموعه تمام این خدمات، خدماتی است که ما باید بدیم و این رو با در واقع با اون وظیفه خودم دارم میگم با ما قسمت ششم، که با همه وجود خدمت مردم عزیزمون هستیم و به لطف خدا خوش سابقگیمون هم تو اون 8520 خانواری است که قبلا خدمت بهشون رسوندیم.
دکتر زاکانی، من یه دور دیگه اون نکاتی که برای مردم در خصوص امورات جاریه و معیشتشون هست تکرار میکنم. میادین میوه و سر بار بازه، یک سره ساعت کاریش متفاوت شده، از 8 صبح تا 4 بعد از ظهر. اتوبوس ها و متروها به قوت خودشون دارن ساعت کاریشون رو پر میکنن، خدمت رسانیشون رو به مردم انجام میدن و این در حالی هستش که مناطق مختلف شهرداری تهران علاوه بر امورات جاری که برنامه‌ریزی کرده برای ارائه خدمت، در بحث آواربردانی اسکان و ارائه به در واقع همشهریان تهرانی که منازلشون هم مورد هدف قرار میگیره ارائه خدمت میکنه و این چرخیدن چرخ خدمت آقای دکتر زاکانی دشمن رو مات و مبهوت کرده.
اصلا این پا برجاست. حتی مثلا نمیگم مالهای بزرگ، من صحبت از اونها نمیکنم چون اونها دیگه بیمه دارن و امکان دارن و اقتضا دارن. من امروز مثلا رفته بودم گفتم که خدمت شما عرض کنم که چند تا مغازه بود آسیب خورده، این مغازهاتون هم ما میسازیم، یعنی مغازهای شخصی تا هم میشرک شاید گرجه بی، گفتم ما وظیفمونه، ما میسازیم و تقدیمتون میکنیم. تو تو همین فتنه اسرائیل آمریکایی دیما هم که اتفاق افتاده بود 31 خانه بود، مسجد بود، ابنیه بود، امکان بود. این چیزایی که به این جنس کارا برمیگرده واقعا امرش ما با افتخار دنبال میکنیم. خدا کنه یکیش اتفاق نیفته ها، یعنی این از سر، اما اونی که دشمن میدونه علاقه داره به مردم آسیب بزنه، ما نوکر مردم.
متشکرم. 2 دقیقه زمان داریم، اگر نکته‌ای هست، موضوعی هست که مردم بدانند و دلشون آرام بگیره در این شرایط.
بکنید، من میخوام به شما بگم که در واقع ما توی این جنگ یک سرمایه‌های بزرگی رو از دست دادیم که قله این سرمایه‌ها امام شهیدمون بود. همه شهدای ما، همه آسیب‌ها، همه اینا. اما واقع امرش امروز خود دشمن متحیره از این که با چه موجودیتی مواجهه، موجودیتی که الان همزمان با 2 قدرت اتمی داره میجنگه، تو 7 کشور پایگاهاش رو آسیب زده با افتخار، چیزی که 10 سال سرمایه گذاری کرده بودن دود هوا کرده. و امروز موضع ما، چون خودمون رو ما آماده کردیم برای این و برای اونم جنگ موجودیتیه، برای ما جنگ موجودیتیه، اینجوری نیستش که الان از خواب کسی بلند شه بگه که نمیدونم آتش بس از خواب، جنگ موجودیتیه. تو جنگ موجودیتی جز به پیروزی ما فکر نمی کنیم، جز به پیروزی فکر نمی کنیم و دشمنم قطعا شکست خواهد خورد و ما خودمون رو آماده کردیم، همه اقتضاعات و امکانات اونم هست. اولا دشمن دوام نخواهد داشت، اما اگر دوام هم بیارد به معنی چی؟ به معنی مجموعه مستعسل آسیب خورده خواهد بود که راهی جز ترک منطقه نداره. بزرگترین دستاوردی که این مظلومیت شهادت امام شهید ما داشت و این آسیب و صدمه‌ای که ما خوردیم این بود که جهان امروز متنبه و بیداره و فهمیده که با یک آمریکایی طرفه که این آمریکا در حقیقت هر چقدر تزویر میکنه چهره واقعیش از نظر اخلاقی پیداست، از نظر جنایت تروریسم پیداست، از نظر تعهد پای میز مذاکرهش پیداست، هر جهتش جز خباثت و جنایت درش نیست. لذا به لطف الهی این مسیر ادامه داره. من همینجا جا داره که از همه نیروهای مسلحمون، از سپاه قهرمانمون، از ارتش پایدارمون که الحمدلله ارتش هم وارد میدان عمل شده و داره اقدام میکنه، یعنی این افتخاری که بچه های حافظه سپاه دارن خلق میکنن، بچه های امنیتی، بچه های انتظامی، بچه هایی که امنیت شهرها رو در واقع فراهم کردن، من شب گهگاه میرم پیش اینها، سر میزنم به اینها، در واقع هر کمشون دست گلی هست، اومدن جونشون رو فدای این ملت کنن که ملت امنیت داشته باشه از دست این آدم خورها که حالا یه نمونهش اون جزیره وحشت بود، آدم خورن، واقعا آدم خورن جزء. لذا شرایط شرایطیست که به لطف الهی پیروزی قطعی انتنسو الله ینصرکم، خدا نصرتش رو شامل و محال ما کرده و داره میکنه و این استیصال و این در واقع اتفاقاتی هم که پیرامون ما داره میفته و دست و پایی که دارن میزنن، این دست و پا دست و پای آخره. از قبل گفته بودن که مرگ یه بار، شیون یه بار، یعنی این شرایطی که اینا 47 سال دارن تهدید میکنن، چنگ و دندون نشون میدن، امروز معلوم شد که هم چنگ و دندون اونها رو شکستن و هم سیلی محکمی به اونها زدن و هم به فضل الهی اونی که ما در غیر جنگ نتونستیم به دست بیاریم الان بعد در این جنگ به دست بیاریم. یعنی چی؟ یعنی تحریم بی تحریم، یعنی این که ما هسته حق مسلمون رو بی جا دارید حرف میزنید، خلاف قانون جهانی حرف میزنید، یعنی این که اخراج آمریکا از منطقه با سرعت بعد اتفاق بیفته. اینا دیگه حق ندارن بیان این پایگاه ها رو بسازن بلای جون من منطقه کنن. لذا کار کاملا شفافه و مسیر کشور هم بر مدار درست خودش برای اداره هست، همه مسئولین در خدمتن و به لطف الهی انشاءالله هر چه زودتر هم امکانی فراهم بشه تا به سوگ و به گداز برای امام شهیدمون بنشینیم که لحظه لحظه وجود ما فدای یک لحظه است این امام عزیز که واقعا بی‌نظیر بود.
خیلی متشکرم آقای دکتر زاکانی از حضور شما. پل ارتباطی مردم با شما هم که 137
هست. بله 137 هست، تو شهرزاد هم هست، تو فضای مجازی 137 هم هست. باز هم چیز دیگه باشه میگیم اطلاعیه عمومی بدن اعلام کنن، ما مخلص مردممون هستیم، با طیب خاطر مردم در شهر تهران زندگی کنن.
متشکرم، با شما خداحافظی میکنم و متشکر از اینکه همراه ما در شبکه خبر هستید، همچنان بیننده رسانه ملی بمانید.
بدم مجلوب از خط علی هرگز کوتاه نمی آیی، بدم مجلوب از خط علی هرگز کوتاه نمی آیی، بدم مجلوب با لشگر فرداره دم المظلوم با لشگر غداره ما راه نمی آیی، خواهش نمی کنی مثلا با دشمن ابا عبدالله، سازش نمی کنی مثلا، خواهش نمی کنی مثلا با دشمن ابا عبدالله، سازش نمی کنی مثلا، تو اگر آرامی اگر خاموشی، ولی روزی که امام امت بفرماید ما کفن می پوشیم. نحن جنود و معسكر الحسن،
ما سربازان پادشاه حسینی، همه عالم اینو بشنوند،
نحن جنود و معسكر الحسن، 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 نحن جنود معسكر الحسن.
از رادیو گفتگو همراه شما هستیم. اعلام میکنم ساعت 17:44 دقیقه و 30 ثانیه است و تا ساعت 9 شب این برنامه ایران سربلند ادامه خواهد داشت. اما دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم با چند خبر همراه ما باشید. نابودی تجهیزات ماهواره‌ای پایگاه هوایی العدید قطر. چادری که با دیش‌های ماهواره‌ای احاطه شده بود در پایگاه هوایی العدید در قطر منهدم شد. به نظر می‌رسه بعضی از دیش‌ها هم آسیب دیدند. پایگاه هوایی العدید مقر منطقه‌ای فرماندهی مرکزی ایالات متحده است و در جوان گذشته هم هدف حمله مشابه از سمت ایران قرار گرفته بود. یک خبر خوب به همه شما دوستان عزیز شنونده، احتمال تعویق اقساط بانکی قوت گرفته. همزمان با اظهارات امروز وزیر اقتصاد مبنی بر تسهیلگری نظام بانکی در خصوص چک‌های برگشتی، یک مقام بانک مرکزی گفته پیشنهاد بانک مرکزی برای تعویق سررسید چک‌ها و اقساط تسهیلات هم به دولت رفته است و این مقام بانک مرکزی اشاره کرده هیئت عالی بانک مرکزی تعویق اقساط وام‌های بانکی و چک‌ها را مصوب کرده و منتظر تایید دولت مانده ایم تا پاسخ بگیریم. خب همراه شما هستیم، گفتگوی دیگری داریم با دکتر محمود پروانه، مدرس دانشگاه بیرجند، کارشناس سیاسی، دکترای علوم سیاسی از خراسان جنوبی. سلام و عصر بخیر میگم، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ارادت در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم جناب پروانه. CNN گزارش داده که مقامات آمریکایی به کنگره گفتند که پهبادهای انتحاری شاهد ایران یک چالش بزرگی رو ارائه کردند و هشدار دادند که پدافند هوایی نمیتونه همه اونها رو رهگیری کنه. واقعا آدم افتخار میکنه جناب پروانه و این دقت رو میطلبه که ما ایرانی هستیم و ایرانی سرخم نمی کند. میخوام بپرسم از شما در همین خصوص.
بله، به نام خدا. عرض کنم که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از دهه ها قبل ساختار نظامی و دفاعی خودشون رو بر اساس دکترین نبرد نامتقارن تعریف کردن. این متناسب با وضعیت خود و طرف مقابل و توان خود و طرف مقابل از یک طرف و وضعیت بومی و ساختارهای بومی چون این دکترین رو تعریف کردن و این در قالب دفاع و مبارزه موزاییکی خودش رو تعریف کرد. بذار وضعیت طوری تعریف شده است که بشود با کمترین هزینه بیشترین تاثیرگذاری و آثار رو در حوزه دفاع و مبارزه داشت. این پهپادها هم از این جهت مزیت نیروهای مسلح ما هستند چون با هزینه کمی در واقع آثار زیادی رو بر دشمن تحمیل میکنه.
خیلی متشکرم. میخوام بیشتر صحبت بفرمایید که چرا آمریکایی که دم از قدرت میزد و فکر میکرد دو روزه این جنگ رو به پایان ببرد و مسلط بشود کلن بر ایران اسلامی، الان جوری وانمود میکنه که واقعا به زانو در آمده و به گفته دولت مردان ما پایان جنگ با ماست. میخوام بیشتر در رابطه با این پهپادها صحبت بفرمایید.
حرص کنم که خب در اینجا چند نکته وجود داره. نکته اول این است که یکی از اشتباهات قدرت های غربی به خصوص این است که درک واقعی از ساختارهای هویتی، فرهنگی و اجتماعی جوامع مانند جامعه ایران رو ندارن. لذا قدرت ایرانی بخش مهمیش قدرت نرمه، یعنی برخواسته از سابقه تمدنی ملت ایران است، برخواسته از دینداری و خداپرستی و روحیه توحید و جهادی است که در این جامعه در واقع رسوخ کرده و شکل گرفته و اصلا که ساختار هویتی جامعه ایران. اینها به این مسئله توجه ندارن چون بر اساس ساختار تمدنی اونها تمدن مدرن چون این درکی نمیتواند داشته باشه. تمدنی که مبتنی بر الحاد یا سکولاریسم شکل گرفته اساسا نمیتواند نقش معنویت رو در جهاد و مبارزه چندان درک کنه. این یک نکته است. اما من میخوام اگه اجازه بفرمایید بحثی پردازم و این است که ما البته نباید درگیر احساسات بشیم. جنگ همچنان ادامه داره و ما باید بتوانیم همچنان این توان ملی خودمون رو حفظ کنیم تا بتوانیم انشالله به پیروزی برسیم. و اون در واقع اون چیزی که باید بهش توجه داشته باشیم این حفظ تاب‌آوری ملی در بحرانی مثل بحران جنگ هست. اون چیزی که تا به الان توانسته است ما رو سر پا نگه داره و در آینده هم انشالله عامل پیروزی ما خواهد بود همینه. خب در واقع تاب‌آوری ملی به مثابه سرمایه اجتماعی یک ملت و یک نظام سیاسی در بحرانه. تاب‌آوری فقط یک ویژگی فردی نیست بلکه یک شبکه‌ای از اعتماد و همبستگی و همسرنوشتیه. لذا در جنگ ها به خصوص در جنگ های معاصر کشورهای موفق ترن که بتونن اون سرمایه اجتماعی خودشون رو به خصوص سرمایه اجتماعی پنهانشون رو که اعتماد بین مردم و دولت هست، هویت ملی مشترک هست، نهادهای واسط هست رو اینا از قبل شکل داده باشه و روی اونها استوار بشه. لذا جنگ آینه ایست که نشان میداد که سرمایه اجتماعی واقعا چقدره. و اطراف دیگر در لحظات بحرانی هست که این دوگانی شکاف یا انسجام خودش رو نشون میده. بحران میتواند یک جامعه رو، بحران مثل بحران جنگ میتواند یک جامعه رو متلاشی کنه یا اینکه اون یک پارچه تر کنه. اما کلیدش در چیه؟ در این است که آیا اون جامعه روایت مشترکی از دشمن و آیندهش داره یا نه. بدون وجود یک روایت مشترک مردم جنگ رو هزینه میتونن و در نتیجه از اون فاصله میگیرن، لذا تاب‌آوریشون پایین میاد و عامل تفوق و پیروزی دشمن میشه. اما اگر یک روایت مشترکی از جنگ وجود داشته باشد در بین یک ملت و دولت، این باعث تاب‌آوری و تداوم اون ملت و نظام سیاسی میشه. لذا این تاب‌آوری به مثابه مدیریت احساس جمعی هست. البته خب جامعه به منابع مادی هم نظام نیاز داره، مثل اسلحه و غذا و پناهگاه و هر چیزی. اما اصل این برمیگرد به این که آیا اون جامعه و اون نظام سیاسی امید و معنا و غرور جمعی زنده داره یا نه. لذا جنگ ها نشون دادن که مدیریت ترس، خشم و سوگ از مدیریت تدارکات کمتر نیست و بلکه بیشتره. ما الان سوگ داریم، سوگواریم، آسیب دیدیم، اما باید بتوانیم ترسمون رو و خشممون رو و سوگمون رو مدیریت کنیم. لذا جامعه شناسی تاب‌آوری مطالعاتی است که ما کمک می‌کنه که چگونه سوگواری کنیم. موسیقی ما، ادبیات ما، مناسک مذهبی و ملی ما چگونه می‌تونه احساسات رو باز تولید و در راستای باز در راستای تاب‌آوری در واقع مدی این رو باز آفرینی کنه. نکته بعدی الگوی تاب‌آوریه که این تاب‌آوری باید توزیعی باشد یا متمرکز. خب در برخی از الگوها تاب‌آوری مدی در یک الگوی متمرکز و در ساختارهای دولت و ارتش تعریف می شود. اما به نظر می رسد که تاب‌آوری توزیعی که مبتنی بر شبکه‌های مردمی، داوطلبانه و جوامع محلی هست میتواند در کنار اون تاب‌آوری مرکزی موفقیت بیشتری به بار بیاره. و در اینجا نقش بانوان میخوام بگم که در این تاب‌آوری بسیار مهمه. زنان ستون‌های تاب‌آوری اجتماعی هست. مدیریت خانواده، مراقبت از اعضای خانواده، سازماندهی شبکه‌های امداد و همکاری‌های فرهنگی و اجتماعی نقش مهمی میتونه داشته باشه. رسانه هم نقش مهمی داره در این قضایا. فناوری رسانه در تاب‌آوری اجتماعی بسیار مهمه. البته در کنار رسانه‌های رسمی مثل رسانه ملی، شبکه‌های اجتماعی هم میتونن نقش مهمی داشته باشن. در ادامه، حافظه جمعی و تاب‌آوری. جوامعی که حافظه تاریخیشون خوب کار میکنه و از بحران‌های گذشته خاطرات دارن و درس دارن، مثل همین جنگ 12 روزه‌ای که ما پشت سر گذاشتیم، دفاع مقدس 8 سالی که داشتیم، اینا تاب‌آوری بیشتری دارن. خدا میخوام ملت ایران امروز به واسطه تجارب گذشتهش راحت‌تر میتواند این مشکلات امروز رو در واقع تحمل کنه و معنویت در این تاب‌آوری نقش اساسی داره. ارتباط معنوی با خدا، دعا، دعاهای دست جمعی در کنار هم بودن، همین ها نکاتی است که میتواند در تاب‌آوری ملی ما نقش اساسی داشته باشه. لذا میخوام بگم که در مجموع، چه در ساختارهای رسمی دولت، نیروهای مستلده، ما دارن مجاهدانه کار میکنن، اما نقش اساسی در این وسط ملت ما میتواند ایفا کنه با تاب‌آوری که از خودش نشان میده و داره نشان میده. و ما در این راستا باید بتوانیم ادبیات مشترک ایجاد کنیم، روحیه مشترک ایجاد کنیم، تا انشاءالله بتوانیم از این بحران هم به خوبی عبور کنیم.
بسیار متشکرم از شما جناب آقای دکتر محمود پروانه، مدرس دانشگاه بیرجند، کارشناس سیاسی و دکترای علوم سیاسی از خراسان جنوبی. التماس دعا داریم. نایب وزیر ما باشید و خدا نگهدار شما.
انشاءالله شما موفق باشید. خدا نگهدار.
متشکرم. خداحافظ. اما باز هم بریم چند خبر به اطلاع شما برسانیم. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران گفته است در صورتی که فردی نسبت به تهیه عکس یا فیلم از اماکن حساس یا ساختمان‌ها و محل‌های آسیب دیده اقدام نماید، به ثبت موقعیت مراکز با دستگاه جی پی اس و یا تلفن همراه و علامت گذاری مکان‌ها بپردازد، حتماً عامل دشمن آمریکایی صهیونیستی است. در صورت مشاهده چنین مواردی، موضوع را بلا فاصله به کانال رسمی ستاد خبری وزارت اطلاعات در پیام رسانهای ایتا، بله و روبیکا به آدرس روبیکا حتما ارسال بفرمایید. اما 6 کشور عربی خلیج فارس در آستانه قحطی غذا. سی ان ان نوشته که 6 کشور عربی خلیج فارس، عمان، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، بحرین و کویت حدود 85% مواد غذایی خود را وارد می کنند و این وابستگی در مورد غلات به بیش از 90% هم می رسد. حتی عمان که در میان این کشورها بیشترین میزان خودکفایی را دارد، بخش عمده ای از مواد غذایی خود را از خارج تأمین می کند. تنگه هرمز بیشتر به عنوان مهمترین گلوگاه نفتی جهان شناخته می شد، اما در این حال یکی از شریان‌های حیاتی برای واردات مواد غذایی کشورهای خلیج فارس هم به شمار می رود. بر اساس داده‌های مرکز مشترک اطلاعات دریایی